بسم الله الرحمن الرحیم. 11 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 17/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که رجوع به قرآن کریم و استفاده از ظواهر قرآن کریم برای کسی که نخواهد رأی خود را بر قرآن تحمیل کند مجاز است و ظواهر قرآن هم حجت است و معنای حجت بودن ظواهر قرآن این نیست که انسان به همین ظاهر اکتفا بکند، به روایات رجوع نکند، چون معنای حجت بودن خود روایات هم این است که اگر به عام یا مطلقی برخورد شد قبل از مراجعه به مخصص و مقید اکتفا نشود. همونطوری که خود روایات حجت است و معنای حجیت روایات این نیست که رجوع به مطلق قبل از فحص از مقید یا رجوع به عام قبل از فحص از خاص جایز است، هاکذا خود قرآن کریم هم ظاهرش حجت است، معناش آن است که عام یا مطلق و مانند آن به عنوان اصل تأسیس می شود، اونگاه حدود و قیودش را روایات بیان می کند و کلمات معصومین علیهم السلام هم ما را به قرآن کریم ارجاع می دهد. و اگر روایاتی دلالت می کند به اینکه علم قرآن پیش معصوم علیه السلام است و دیگران به قرآن عالم نیستند، این اصالت العموم یا اصالت اطلاق محکم است. اگر فحص کردیم و مخصص یا مقید نیافتیم به حجیتش باقی است. اگر روایاتی دلالت می کند به این که علم قرآن پیش معصومین علیهم السلام است، این نه به اون معناست که احدی حق فهم ندارد و حق رجوع به قرآن کریم ندارد، بلکه اون روایات به این معناست که قرآن حقایقی دارد و درجاتی دارد، باطنی دارد و تأویلی دارد که این مجموعه اعم از ظاهر و باطن، تنزیل و تأویل، این مجموعه را جز اهل بیت علیهم السلام کسی نمی‌داند. علم به همه قرآن اون به همه مراتبش جز پیش اهل بیت پیش احدی نیست. این نه به اون معناست که هیچ کسی حق فهم ندارد و نمیتواند به ظاهر قرآن مراجعه کند و استنباط کند رو همون قواعد معروف. لذا روایات مخصوصا بیانات هست امیر سلام الله علیه دو دست است. در یک طایفه از روایات ما را به قرآن کریم ارجاع میدهند، میگوین این شفاست، این آب زلالی است که شما را از هر آتش نجات میدهد، از هر تشنگی نجات میدهد، و این یک ناطقی است که همواره سخن میگوید، هرگز خسته نمیشود. طایفی دیگر از روایات میگوید به این که قرآن سخن نمیگوید، همه معارف در قرآن هست، شما نمی توانید استنتاق کنید او را به سخن در بیاورید، منم که او را به سخن در می آورم و از زبان قرآن سخن می گویم. اون روایاتی که به ما می گوید شما از قرآن استفاده کنید، او در دست شماست و همواره سخن می گوید و هرگز کند نمی شود، ناطقون لا یا لسانو یعنی در تفهیم ظواهر گویاست. برای شما استفاده از ظواهر مجاز است. و اون طایفه از روایات که میگوید قرآن سخن نمیگوید، منم که قرآن را به حرف در میآورم، ما اهل بیت علیهم السلام سخنگوی قرآنیم، یعنی عمق قرآن، باطن قرآن، تأویل قرآن و مجموعه احکام قرآن و مانند آن. از روایات طایفه اولا یک مقدار زیادی دیروز به عرضتون رسید. یعنی مجموعه او، مراحل عالیه او در اختیار اونها است. حالا ملازم فرمایید در همون خطبه 176 صفحه 252 و همین این چاپ صبحی ساده، عنوان بحث فضل القرآن است. فرمود و اعلمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، یک نصیحت کننده است که در نصیحت غش و خیانت روا نمی دارد. و الهاد الذي لا يضل، راهنمایی است که هرگز کسی را گمراه نمی کند. و المحدث الذي لا يكذب، حدیث به سخن می گوید و ابدا دروغ نمی گوید و صادق سخن می گوید. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، کسی در خدمت قرآن ننشست مگر اینکه یا چیزی را کم کرد یا چیزی را اضافه کرد. زیادت فی هدن او نقصان من امن، هیچ کسی در خدمت قرآن ننشست مگر اینکه یا بر هدایتش افزود یا لااقل از کوری و کری او کم کرد. اونها که اهل راهند اگر در خدمت قرآن باشند بر هدایت اونها افزوده می شود. اونها که بیراهه می روند اگر در خدمت قرآن باشند مقداری اون انحرافشون کم می شود تا تعدیل بشوند. هیچ کسی در خدمت قرآن ننشست مگر اینکه یا هدایت او زیاد شد یا نابینایی او کم شد. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقت، اگر کسی در خدمت قرآن بود و از قرآن بهره گرفت دیگر محتاج نیست. انسانی که موحد باشد نیازی به غیر خدا ندارد، چون به طاعته غنا، اگر کسی مطیع خدا باشد بی نیاز است. وقتی مطیع خداست که خدا را با اسمای حسنایش بشناسد و قرآن کریم در معرفی خدا با اسمای حسنا بیان گویایی دارد. اگر کسی خدا را شناخت دیگر نیازی به غیر خدا نخواهد داشت. و اعلمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقت ولا لأحد قبل القرآن من غنا، هیچ کسی قبل از مراجعه به قرآن هرچند درس و بحث خونده باشد بی نیاز نیست. فستشفوه من ادوائکم، چون این چنین است از قرآن شفا بگیرید دردهاتون را برطرف کنید. وستعینوا به علی لعوائکم، در شدائد به قرآن استعانت بجویید، او راهنما و راهگشاست. فإن فیه شفاء من اکبر الداء، قرآن کریم مهمترین دردها را شفا میدهد که وهو الکفر و النفاق. این طور نیست که اگر کسی فعلا در مهد ایمان به سر میبرد مطمئن باشد تا آخر عمر این ایمان او میماند، چون حوادث به قدری زیاد است که ممکن است خدای ناکرده در پایان عمر به یک حادثه کوچک انسان بلغزد. در تعبیرات دینی آمده است که گاهی ممکن است به اندازه فواق ناقه اوضاع عوض بشود. فواق این حالتی که ساربانان برای دوشیدن شتر دست به پستان شتر میزنن، این دست رو میبندن دوباره باز میکنن که این پستان شتر رو بگیرن، این حالتی این لحظه رو بهش میگن فواق. در روایت هست گاهی ممکنه به اندازه فواق ناق انسان وضعش برگرده. اینه که هیچ دردی بدتر از کفر و نفاق نیست و هیچ عاملی هم شفا بخش از کفر و نفاق جز قرآن کریم نیست. انسان را موحد و سلیم و صدر تربیت می کند. فإن فیه شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. غی بی هدفی و زلالت بی راهی. یه وقت انسان اصلا هدف ندارد، نمی داند چه کند، برای چی خلق شده است. یک وقت می داند برای چی خلق شده است، هدف دارد، ولی راهی که او را به هدف برساند طی نمی کند. بی هدف بودن غوایت است، بی راه رفتن زلالت. خدای سبحان رسول خود را صلی الله علیه و آله و سلم به این دو صفت معرفی کرد که فرمود ما زل صاحبکم و ما قوا. این پیامبر شما که صاحب و راهنمای شماست نه گرفتار غوایت و بی هدفی است، نه دچار زلالت و بیراهی. هم هدف را خوب میشناسد، هم راهی که او را به هدف برساند به خوبی آگاه است. هم هدف را میداند، هم راه بلد است. این دو صفت حضرت را از قرآن کریم می شود برای امت تحصیل کرد. لذا فرمود فسأل الله بهی، خدا را با قرآن بخوانید و از راه قرآن از خدا چیز مسئلت کنید. و توجه الیه به حب بهی، به خدا از راه محبت قرآن متوجه بشوید یا به قرآن روی محبت اله توجه کنید. ولا تسألو بهی خلقه، از دیگران نخواهید که قرآن را برای شما معنا کنند، از خدا بخواهید که نور فهم قرآن را به شما بدهد. انهو ما توجه العبادو الالله تعالی به مثلهی، هیچ توجه و عبادتی بالاتر از خدمت قرآن کریم بودن و بحث قرآن کریم داشتن و عمل قرآن کریم کردن نیست. ما توجه العبادو الالله تعالی به مثلهی. اونگاه و فرمود وعلمو انهو شافع مشفع، در قیامت از انسان شفاعت می کند و شفاعت او مورد قبول است. اون شافعی که شفاعتش قبول بشود می گوین شافعی است مشفع. و قائل مصدق، در قیامت ظهور می کند، سخن می گوید و حرف او را خدای سبحان تصدیق می کند. از هر که قرآن شکایت کرد خدا تصدیق میکند، از هر که قرآن شفاعت کرد خدا تصدیق میکند. و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه، هر کس قرآن در باره او شفاعت کرد شفاعتش مقبول است. شفاعت از همون شفع است به معنای زوج، جفت. خدای سبحان اگر با ما به عنوان عدل رفتار بکند ما محکوم خواهیم شد، ولی اگر رحمتش زمیمه عدالتش بشود، خدای عادل رحیم با ما ما را به محاسبه فرا بخواند، امید نجات هست. ولی خدای عادل اگر ما را به حساب دعوت کند محکوم خواهیم شد. این که در دعا عرض میکنیم اللهم یا الهی عاملنی یا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، رو این جهت است. اگر خدای سبحان بخواهد بر اساس عدل با ما رفتار کند محکوم خواهیم بود، و اگر خواست عدل را با فضل، عدل را با رحمت، که رحمت شفع عدل بشود، فضل شفع عدل بشود، یعنی این دو صفت ما را به محاکمه و حساب دعوت کنن، امید نجات هست. و قرآن اگر شفیع کسی شد، خدای سبحان شفاعت قرآن را میپذیره. و من مهل به القرآن یوم القیامت صدق علیه، اگر کسی قرآن علیه کسی شکایت کرد، تمهل کرد، حیله کرد و مانند آن، خدای سبحان سخن قرآن را تصدیق میکنه. نه قرآن، نه در بحث فضل قرآن گذشت که قرآن کریم در روز قیامت به بهترین صورت ظهور می کند. یک موجودی است حی و ظهور می کند، از صفوف مؤمنین می گذرد. اینا خیال می کنند این جزء برجسته ترین مؤمنین است و در صف اونها می آید، معلوم شد از اینها می گذرد، از صفوف علما می گذرد، از صفوف صدیقین می گذرد. در کنار هر یک از این صفوف می رسد، اونا خیال می کنند این از برجسته ترین اونهاست، معلوم می شود از همه اینها می گذرد، از صفوف شهدا می گذرد. مقام قرآن کریم فوق اینهاست. در باب فضل قرآن که قرآن در قیامت به بهترین صورت ظهور می کند و شفاعت می کند، روایت مبسوطی بود که قبلا بحثش گذشت. یه موجودی ظهور می کند و سخن می گوید و سخنان او مسموع است و مقبول. فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، در روز قیامت منادی الهی با صدایی که همه بشنوند ندا میدهد، میفرماید الا ان کل حارسن مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله غیر حرست القرآن. فرمود هر کس که در دنیا مشغول کشت و زرعی بود، امروز گرفتار است و پایان کارش روشن نیست، مگر اونها که در خدمت قرآن کریم بودن. اونگاه در پایان امیرالمؤمنین علیه السلام در پایان این جمله ها میفرماید فکونو من حرستهی و اتباعهی، شما سعی کنید در بوستان قرآن مشغول کشت و زرع باشید، چیزی بکارید و چیزی برویانید و از اتباع و پیروان قرآن کریم باشید. وَاسْتَدِلُّوهُ عَلَى رَبِّكُمْ، به قرآن کریم استدلال کنید بر خدایتون، از این راه خدا را با اوصاف حسنا و اسماء حسنا بشناسید. وَاسْتَنْسِهُوهُ عَلَى أَنفُسِكُمْ، او را به عنوان یک هادی ناصح علا نفستون بپذیرید، نفستون را زیر نصایح خالص قرآن کریم تربیت کنید. و تهمو علیه آراءکم، اگر شما صاحب نظری مطلبی را فهمیدید، بعد به قرآن مراجعه کردید، دیدید قرآن طرز دیگر می فرماید، خودتون را متهم کنید نه قرآن را، بگید ما نفهمیدیم، نه قرآن بد می گوید معاذالله. این چنین نباشد، بگوید که نظر ما این است و قرآن جور دیگر می گوید، هرگز این طور سخن نگوید. اگر مطلبی در ذهن شما بود به خدمت قرآن مراجعه کردید، دیدید قرآن خلاف اون را میگوید، فورا خودتون را متهم کنید، بگید ما اشتباه کردیم. و تهموه البته این برای کسی است که اصل ذات اقدس اله و معجزه برای او حل شد دیگه، اونگاه اوصاف خدا را، اسماء خدا را از راه ربوبیت قرآن کریم میشه استفاده کرد، ولی اصل ذات اقدس اله را با برهان عقلی بتل کرد. و تهمو علیه آراءکم و استغشو فیه اهواءکم. انسان یک اندیشه‌ای دارد و یک خواسته‌ای، اگر این دو تعدیل شد او ترقی میکند، اگر این دو تعدیل نشد او سقوط میکند. او یک علم دارد و یک اراده، رو مسائل علمی میاندیشد، رو مسائل ارادی و نیت میطلبد. فرمود شما هم آگاهی ها و علوم و اندیشه های پیش ساخته خود را با قرآن کریم بسنجید، اگر دیدید مطابق نبود قرآن را اصل بدانید و آراء خود را متهم کنید که ما اشتباه کردیم، و در امیال و اهداف و خواسته ها هم ببینید او از شما چی می طلبد، میلتون را بر قرآن تحمیل نکنید، با میلتون خلاصه خیانت کنید، غش در میلتون کنید، به میلتون اعتنا نکنید. چه در مسائل ارادی و نیت و قصد و طلب قرآن را هادی قرار بدید و هوا و میل خودتون را کنار بزنید، چه در مسائل آگاهی و علم و اندیشه قرآن را اصل قرار بدید و آراء خودتون را به جهل و خبط و خطا متهم کنید. خب اگر قرآن یک کتابی بود که فقط تلاوتش برای مسلمین میموند، اونطوری که اخباری میپندارد، اگر قرآن کتابی بود که کسی حق استدلال و استنساخ و این گونه از مسائل نداشت، چگونه حضرت میفرماید استشفا کنید، رأیتون را با قرآن بسنجید، اگر مخالف بود رأیتون را متهم کنید و هوا و خواستهتون را با قرآن بسنجید، اگر مخالف بود هوایتون را کنار ببرید. این معلوم می شود راه فهم قرآن کریم در حد ظواهر و اتمام حجت میسور همه است، مقدور هست، راه هم باز است. وقتی ما به سراغ قرآن کریم می رویم می بینیم خود قرآن کریم می فرماید حدودش را، جزئیاتش را، امرش را، نهیش را از اهل بیت علیهم السلام بپرسید. پس اگر کسی مراجعه به قرآن کریم می کند، این نه به اون معناست که قرآن به تنهایی سند است و بدون مراجعه به روایات آدم می تواند احکام استفاده کند، نه، بلکه به عنوان اصل عام مطلق قرآن سند است، حدود و قیودش را باید از روایات استفاده کرد. این یک مطلب که این بیان در ردیف دیگر بیان ها می فرماید قرآن گویاست، شما از قرآن استفاده کنید. اما اون چه که در خطبه 158 صفحه 223 آمده این است که جزء طایفه مقابل به حساب می آید، که می فرماید قرآن سخن نمی گوید، ما سخنگویان وحییم، از زبان قرآن سخن می گوییم و ظاهرش آن است که شما حق رجوع به قرآن ندارید، ما ایم که قرآن می فهمیم و می فهمانیم. اون این است، در این خطبه شریف فرمود رسول خدا را خدای سبحان در زمان فترت ارسال فرمود، فجاءهم به تصدیق الذی بین یدیه و نور المقتدا به. این رسول قرآنی آورد که قرآن اون چرا که انبیای پیشین علیه السلام فرمودن تصدیق می کند و نوریست که باید به او اقتدا کرد. ذالکل قرآن، اون نوری که مقتدا به هست قرآن کریم است. فستنطقوه، قرآن را به حرف در بیارید تا برای شما سخن بگوید. ولی ولن ینطقه، او هرگز حرف نمی زند. بله، اون سطریست که خونده نشد. ارسله الهین فترتن من الرسول، نه فترت با تای منقوط، یعنی وقتی که انبیا دیگر در اون دوران تاریخ نبودن، در زمان فترت خاتم انبیا علیه السلام را فرستاد. بله، حالا همین این جمع بین دو طایفه روشن می شود. ذالک القرآن فستنطقوه، از قرآن شما سخن بخواهید که او نطق کند. ولن ینطقه، او سخن نمی گوید. ولکن اخبرکم عنه، منم که سخنگوی قرآنم و شما را با خبر می کنم که در قرآن چه مطالبی هست. الا حالا این سخنگوی قرآن دارد سخن می گوید. فرمود ولکن اخبرکم عنه، خب شما که مخبر قرآنید و سخنگوی قرآنید بگید در قرآن چی است. فرمود الا آگاه باشید، ان فیه علم ما یعتی و الحدیث عن الماضی، جریان گذشته و آینده در قرآن کریم هست. و دواء دائکم و نظم ما بینکم، هم مسائل اجتماعیتون، هم مشکلات علمیتون، هم مسائل سیاسیتون، هم مسائل فردیتون، هم مسائل اخلاقیتون، اون که دردها را دوا می کند و یک جامعه را نظم می بخشد در قرآن کریم هست. اسرار گذشته و آیندم در قرآن کریم هست. شما اگر توانستید از قرآن کریم استفاده کنید، او حرف نمی زند، شما زبان قرآن را متوجه نمی شوید، منم که زبان قرآن را متوجه می شوید. خب فلسفه یعنی اثبات اون چه در عالم هست. خدای سبحان هست، قیامت هست، پیامبر هست، وحی هست، فرشتگان هستند. اینها مسائل عقلی است که با کمال برهان در قرآن کریم هست. حالا این آیه دلالت می کند که ایشون استنباط فرمودند یا دلالت ندارد، اونطور که سین الاستاد مرحوم علامه رضوان الله اشکال می کنند در المیزان که این آیه دلالت ندارد، بحثش جدایی است. ممکن است یک آیه دلالت بکند بر اینکه همه موجودات ذواتشون در حرکت است، یا آیه دلالت نکند یا استدلال درست نباشد. ولی اون چه که در سرنوشت و سعادت مردم دخیل است، کل معارف در قرآن کریم هست. لذا مرحوم علامه اشکال کردن که این آیه دلالت ندارد. خب بحثی که در صفحه 191 خطبه 133 بود این بود که قرآن سخن میگوید و هرگز خسته نمی شود. فرمود و کتاب الله بین ازهرکم ناطقون لا یعیا لسانه و بیتون لا ارکانه. فرمود قرآن کریم در حضور شماست، بین شماست، همواره سخن میگوید و زبان او هم کن نمی شود، او ناطق است. و خانه ایست که ارکانش هرگز فرو نمی ریزد و عزت به شکوهی است که هرگز کمک های او شکست نمی خورد. خب اگر این قرآن همواره سخن میگوید و هرگز خسته نمی شود، با اون چه که امروز خوندیم در خطبه 158 که قرآن سخن نمیگوید، معلوم می شود اونجا که سخن میگوید یعنی ظواهرش را شما می توانید استفاده کنید. برای شما در حد ظواهر سخن میگوید، اما باطن قرآن، تأویل قرآن، مجموعه قرآن، اون ریشه های اولیه قرآن زبانش شما نمیفهمید. اون مجموعه قرآن پیش ماست. شما اگر خواستید از ظواهرش مدد بگیرید با شما سخن میگوید، اگر خواستید به عمقش، به باطنش، به تأویلش، به اون ریشه های اولیش دسترسی پیدا کنید با شما سخن نمیگوید. این قرآن همونطوری که بحثش قبلا گذشت یک کتاب عربی مبینی است که قابل تفاهم هست، که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. اما به انه، یعنی همین قرآن، فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، همین کتاب، همین قرآن در حضور ما، در ام الکتاب، در لد الله مقام علی حکیم را داراست، که اگر کسی خواست به اون ریش راه یابد چاری جز لدنی شدن که همون علم لدنی آموختن است نیست. اون که رجوع به روایت است که اگر قرآن فقط یک تلاوت برای ما مونده باشد، دیگه حضرت نمی فرماید که کتاب الله بین ازهرکم ناطق لا یعیا لسانه، این معلوم شد با همه حرف می زنن. خب نه دیگه، این خلاف ظاهر است دیگه، ظاهرش این است که سخن می گوید. اونجا که فرمود سخن نمیگوید، ولکن اخبرکم عنه، من خبر میدهم، این چنین خبر داد، الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی. خود همو اون شاهد جمع است که محفوظ به قرینه است، اینکه فرمود قرآن با شما سخن نمیگوید، برای اینکه قرآن اسرار گذشته و آینده در او هست. کی میتواند اسرار آینده را از قرآن استفاده کند غیر از معصومین علیه السلام؟ اما ظواهر قرآن، استدلالهای مفهومی و علم حصولی قرآن، براهین قرآن، احتجاجات قرآن البته مقدور همین است. پس اگر روایات میفرمایند، بله فرمود بین ازهرکم، نخانه این قرآنی که پیش من است حرف میزنه فقط من میشنوم، مردم تشویق میکنند. فرمود کتاب الله بین ازهرکم ناطق لا یعیا لسانه، کتابی بین شما دیگه، همین کتابی که بین شماست، در دسترس شماست، ناطق لا یعیا لسانه. بنابراین اگر روایات دیگری در این مسئله میفرماید به این که علوم قرآن پیش ماست، اونها هم تأیید میکند این مطلب را که اصل فهم قرآن میسور همه است، همه میتوانند رو اصول مقرره در خدمت قرآن باشند، از قرآن کریم به اندازه امکان خود استفاده کنند به این شرط که از قبل یک سلسله آرا و نظرات پیش ساخته نداشته باشه که تفسیر به رأی بشه به مانند آن، و هم به این هم اکتفا نکنن، برای اینکه خود قرآن بفرماد به این که ببینید رسول خدا چه امر کرده چه نهی کرده، ببینید رسول خدا چگونه بیان کرده. خود قرآن ما را ارجاع میدهد در احکام، در تبیین جزئیات به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. این کتاب شریف بصائر الدرجات از کتب قیمه امامیه است که محمد ابن حسن صفار در سنه 290 رحلت کرده است، از علمای بنام قرن سوم هجری است، قبل از مرحوم کلیلی رضوان الله تقریبا. در صفحه 193 به بعد این مسائل مطرح است که همه قرآن فقط پیش اهل بیت علیهم السلام است. حدیث اول جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکند که فرمود ما یستتی او احدون ان یدعی انه جمع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوسیال. فرمود هیچ کسی نمیتواند بگوید به ظاهر قرآن به باطن قرآن محیط است مگر اوسیال مسلم، که جمع نه یعنی جمع کتابی، چون اون جمع کتابی در یک جا جمع کردن رونوش برداشتن این مال حروف و کلمات است نه مال باطن. این که حضرت فرمود کسی ظاهر قرآن را کسی باطن قرآن را جمع نکرد غیر از اوصیا، منظور از این جمع یعنی جمع علمی نه جمع کتابی و ماننده، چون این جمع کتابی و یک جا جمع کردن مال کلمات و حروف و سور و آیات است نه مال باطن قرآن. باز در همین باب صفحه 194 نه مجموع پیش ایناست، مجموع ظاهر و باطن را غیر از اینا کسی نمیداند. حدیث پنجم ابی حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام نقل میکند که امام باقر علیه السلام فرمود ما اجدو من هذه الامه من جمع القرآن الا الاوصیا. اوصیا هستند که به کل قرآن عالمند، تنزیلش، تعویلش، ظاهرش، باطنش و ماننده آن. حدیث ششم باز از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که حضرت فرمود انا اهل البيت لم يزل الله تعالى يبعث فينا من يعلم كتابه من اوله الى اخره. همواره در بین ما اهل بیت عصمت به طهارت خدای سبحان کسانی را برمی انگیزاند که به همه قرآن عالمند. حدیث هفتم در همین باب از امام صادق همون عبدالعلا مولا آل سام نقل میکند که امام صادق سلام الله علیه فرمود والله اینی لأعلم کتاب الله من اوله الى آخره کأنه فی کفی. سوگند به خدا من قرآن کریم را از اول تا آخر عالمم که گویا در کف من است. کدوم قرآن؟ همین ظواهر قرآن یا قرآن به ظاهره و باطنه؟ فیه خبر و سماع و خبر الارض و خبر و ما یکون و ما هو کائن. این معنا را جز اهل بیت علیه السلام نمی دانند. اونگاه حضرت استدلال کرد فرمود قال الله فیه تبیان کل شی. به این آیه سوره نحل استدلال فرمود که نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شی. در باب بعد صفحه 195 از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که بسته امیر علیه السلام می فرماد یا علی انت تعلم الناس تأویل القرآن بما لا یعلمونه، تو همونطوری که عالم به تنزیلی عالم به تأویلی، تأویل قرآن اونطوری که از بعضی از روایات استفاده می شود مسئله مفهوم و علم حصولی و تصور و تصدیق و ظاهر نیست، تأویل اون موجود خارجی است، وقتی اون حقیقت در خارج مصداق میپذیرد میگوین این تأویل قرآن است. در قیامت تأویل قرآن میآید، یعنی اون چرا که قرآن فرمود در قیامت ظهور میکند. تأویل یک مطلب علمی نیست، یک مفهوم حصولی نیست ما بگیم این معنا تأویل قرآن است. ظاهر قرآن و باطن قرآن اینها قابل درک حصولی هستند به معنا و مفهوم هستند، اما تأویل اون وجود خارجی است. وقتی یوسف صدیق سلام الله علیه میبیند اون دو بزرگوار با 11 برادرش در برابر او خضوع کردن، میفرماید هازا تأویل رؤیای، این وقوع خارجی، این تحقق عینی تأویل اون خواب است. قرآن تأویلش در قیامت محقق می شود که اون عینیت خارجی رو میگن تأویل قرآن. فرمود انت تعلم الناس تأویل القرآن بما لا یعلمونه، فقال ما ابلغ رسالتك بعدك یا رسول، ما ابلغ رسالتك بعدك یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال تخبر الناس بما اشكل عليهم من تأویل القرآن، سوال میکند بعد از شما من چه کنم؟ فرمود مشکلات تأویلی را برای مردم تبیین کن. باز در صفحه 196 حدیث 10 از امام صادق علیه السلام آمده که قال کتاب الله فیه نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم و فصل ما بینكم و نحن نعلمه، این کتابی که اسرار عالم در اوست ما عالمی. فتحصل اگر روایات می‌فرماید به اینکه قرآن را فقط اهل بیت علیهم السلام می‌دانند، یعنی کنه قرآن، مجموعه قرآن، جمع تأویل و تنزیل قرآن، جمع ظاهر و باطن قرآن و همه ریشه های قرآنی من البدو الی الخلد، این را جز احدی از معصومین علیه السلام نمی دانند و احدی از مفسرین هم ادعا نکردن که کسی می داند. و اون روایاتی که و همچنین آیاتی که ما را دعوت میکند از قرآن استفاده کنیم، از قرآن بهره بگیریم، مربوط به حجیت ظواهر قرآن است.